این رادیو فرداست.
رسیدیم به ساعت 8 بامداد با برنامه صبحانه با خبر. این برنامه تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت. معنیش اینه که هنوز گزارش‌های شنیدنی هست که باید بشنویم، هنوز ترانه‌هایی هست که مطمئنم ازش لذت خواهید برد و هنوز خبرهایی هست که منتظرشیم تا اونا رو گوش کنیم. فهیمه خضر حیدری اینجاست تا اول از همه این خبرها رو به ما خبر بده.
بله، خبر از ما صبحانه از شما. دوباره من صبح بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا و خبرهای این ساعت رو میشنویم. یک مقام نظامی ایران میگوید از روز سه‌شنبه فردا رزمایشی 5 روزه برای اولین بار در سراسر ایران برگزار میشود. به گفته احمد میقاتی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، در این رزمایش که مدافعان آسمان ولایت سه نام دارد، تمام یگانهای پدافند هوایی ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی شرکت خواهند داشت. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی محمود احمدی نژاد را از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشت. بر پایه این قانون که روز یکشنبه به تصویب نمایندگان رسید، مسئولیت انتخاب رئیس بانک مرکزی و معاون او به مجمع عمومی این بانک واگذار می‌شود. آقای احمدی نژاد از زمانی که روی کار آمده بود تا کنون 3 بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داده است، اما بر پایه قانون جدید انتخاب مجدد رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی تنها برای 1 بار مجاز خواهد بود. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران از مرجع تقلید و جامعه مدرسین حوزه علمی قم خواست تا به سخنان احمد جنتی در نماز جمعه گذشته تهران واکنش نشان دهند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه خواستار دستگیری کسانی شده بود که به گفته او از زمان قضایای فتنه سال گذشته بازداشت نشدند. او همچنین گفته بود نباید به زندانیان سیاسی مرخصی داده شود. با آغاز موسم حج بیش از 2 میلیون مسلمان سفر زیارتی خود را به مکه آغاز کردند. به گفته مقام‌های عربستان سعودی امسال برای 1,700,000 زائر مسلمان از سراسر جهان ویزا صادر شده است و 200,000 زائر نیز از داخل عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس به این گروه می‌پیوندند. پیش‌بینی می‌شود مراسم حج امسال 6 میلیارد دلار ارز وارد چرخه اقتصادی عربستان کند. و خبر دیگر این که مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی که از مهر ماه گذشته تا کنون در بازداشت به سر می‌برد، روز شنبه به قید وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. این نویسنده و پزشک منتقد دولت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی دستگیر و برای دومین بار روانه زندان شده بود. پدر او آیت الله خزعلی، عضو مجلس خبرگان، از فرزند خود اعلام براءت کرده است. کیوان
ممنونم فهیمه. آخرین خبرها رو شنیدیم در برنامه صبحانه با خبر. بعد نیست یه مرور دوباره بکنیم ببینیم در دقایق باقی مانده چه گزارشی با هم خواهیم شنید. اول از همه یه سر میریم پیش سبزها، مخالفان دولت ایران که از فردای انتخابات تا همین حالا به کوب دارن انتقاد میکنن. به بهانه مرگ یک دانش آموز بر اثر تنبیه بدنی به این موضوع خواهیم پرداخت. در کنار گزارشی از بازی‌های آسیایی و صد البته یه ترانه شدیداً خاطره‌انگیز با ما بمان. خب همونطور که قول دادم یه سری بزنیم به سبزا، یعنی کسایی که از روز فردای انتخابات سال گذشته یه مقاومت و مخالفت دنبالدار رو با جناح حاکم در ایران شروع کردن. آخرین خبر از جنبش سبز یا همون مخالفان دولت ایران واکنش مهدی کروبی، نامزد انتخابات و رئیس اسبق مجلس، به حرفهای تازه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بوده. آقای جنتی که خب میشناسینش احتمالاً، یه سری تحلیلگرهای مسائل سیاسی ایران بهش میگن روحانی تندروی جناح اصولگرایان. توی نماز جمعه هفته گذشته، یعنی 3 روز پیش، یه جورایی نشون داد که به رغم تمامی دستگیری‌ها و محاکمه‌ها و اعتراف‌ها، باز هم از برخوردی که با سبزها میشه راضی نیست. اینطور که از حرفهای احمد جنتی برمیاد، دبیر شورای نگهبان دوست داره شدت برخوردها خیلی بیشتر از این حرفها باشه، چون گفت که یه سری از اصلاح طلبهایی که بازداشت شدن نباید برن مرخصی و اصلا یه عده دیگه شون که دستگیر نشدن هم باید دستگیر بشن. البته آقای جنتی که به مخالفان به همین راحتی نمیگه اصلاح طلب، بلکه بهشون میگه فتنه‌گران. یه نکته دیگه حرفای آقای جنتی این بود که به گفته ایشون بعضی از مامورهای وزارت اطلاعات از اینکه بعضی از پرونده‌های بازداشتی‌ها به قوه قضاییه ارجاع شده شاکیان، یعنی انگار انتظار داشتن که همچنان پرونده‌ها دست خودشون میمون. خلاصه اینکه آقای جنتی یه بار دیگه علیه اصلاح طلب‌ها حرف زد که باعث شد همونطور که گفتم مهدی کروبی واکنش نشون بده و در واقع جواب بده. من قسمت حرفای آقای احمد جنتی رو براتون گفتم، همکارم بهروز کارونی حرفای اون طرف دعوا رو برامون تعریف می‌کنه.
مهدی کروبی در مصاحبه با وبسایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، با ابراز شگفتی از سخنان آیت الله جنتی درباره مخالفان و زندانیان سیاسی گفت: آقای جنتی راوی سخنان نیروهای اطلاعاتی بود که از دستگاه قضایی گله‌مند بودند. این رهبر مخالف دولت با اشاره به اینکه شماری از روحانیون پیش از انقلاب بهمن 57 از زندانیان سیاسی حمایت می‌کردند گفت: حالا چه شده که چون حاکمیت از خود ماست باید تشویق کنیم که مردم را بکشند و یا زندانی کنند؟ آیا این افرادی را که گرفتند دست به اسلحه بردند؟ آقای کروبی اضافه کرد: یک جمعیتی از خود همین نظام آمدند و گفتند رأی ما چه شد؟ آیا جمعی را که دستگیر کرده اید باید با آنان با خشونت رفتار کرد؟ اشاره این رهبر مخالف دولت به بازداشت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته است که هنوز ده‌ها تن از آنان زندانی هستند. آقای کروبی در ادامه خواستاران شد که در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری بررسی به عمل آید تا دیده شود افرادی که در زندانند چه کسانی هستند و گفت: این افراد مردم همین کشورند، جزو خانواده شهدا و یا جبهه‌ای هستند، دانشجو و استاد هستند. دبیر کل حزب اعتماد ملی با انتقاد از دبیر شورای نگهبان به خاطر آنچه که توصیه او به دادگاه‌ها برای اعمال فشار علیه زندانیان سیاسی نامید افسود، سپاه و اطلاعات اتاق فکر و مشاوران دبیر شورای نگهبان هستند و می‌خواهند احکام زندانیان نیز زیر نظر سپاه و اطلاعات باشد. این رهبر مخالف دولت با اشاره به پرونده‌های شکنجه‌ها و قتل‌های صورت گرفته در زندان‌ها افسود: چرا آیت الله جنتی به این موارد نمی‌پردازد؟ مهدی کروبی خطاب به آیت الله جنتی گفت: به عنوان دبیر شورای نگهبان وظیفه‌اش نظارت بر انتخابات و قوانین مجلس است و نباید کاری با حوزه قضایی داشته باشد. او نتیجه سخنان آیت الله جنتی را قتل‌های زنجیره‌ای در کرمان و نیز قتل‌های خودسرانه‌ای دانست که در سالیان گذشته در گوشه و کنار ایران اتفاق افتاد. آقای کروبی در ادامه این مصاحبه گفت: اگر یک دستگاه عادلانه‌ای در کشور وجود داشت و یک هیئت منصفه‌ای تشکیل می‌شد، آن وقت با آیت الله جنتی و همفکرانش نشان داده می‌شد که طی این 21 سال چه کرده‌اند و چقدر حقوق مردم را ضایع کرده‌اند. او با اشاره به حوادث خونین کوهدشت، فریدون کنار و قزوین به خاطر رد صلاحیت‌ها و باطل کردن حوزه‌های انتخاباتی آیت الله جنتی را مسئول آن حوادث دانست و افسود: همین رفتارهاست که باعث ضربه زدن به استقلال قوه قضاییه می‌شود و باعث می‌شود بازجوها به زندانیان بگویند که قاضی کاری نیست و آنها همه کاره هستند. این رهبر مخالف دولت با ابراز تعجب از اینکه چرا جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چیزی به دبیر شورای نگهبان نمیگویند، از وی به خاطر تهدید نمایندگان مجلس درباره استیضاح وزرا و تلاش برای قطع بازوهای نظارتی نمایندگان بر دولت و وزرا انتقاد کرد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدیم.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوشه جون،
باز هم موسیقی و این بار یه قطعه قدیمی و خاطره انگیز، یکی دیگه از خواسته های شما. سینگ از ابرستاره‌های انگلیسی که برای نسل‌های مختلف آهنگ‌های خاطره‌انگیز زیادی داره، چه از اون روزها که در اواخر دهه 70، یعنی از زمانی که همسن و سال‌های من تازه به دنیا اومدن توی گروه پلیس بود، و چه زمانی که از میونه دهه 80 میلادی شروع کرد به انتشار آلبوم‌های تک نفره. سینگ در آستانه قرن 21، یعنی دقیقاً 11 سال پیش، یک تک آهنگ منتشر کرد که دیگه آروم آروم این سال‌ها به امضای سینگ تبدیل شده. سینگ بازها احتمالاً حد زدن که چی می‌خوایم پخش کنیم. بله، دیزرت روز. سینگ این آهنگ رو بارها با خواننده‌های مختلف از ملیت‌های مختلف بازخونی کرده. بعد نیست اضافه کنم که سینگ شعر این آهنگ رو با الهام از رمان‌های فرانک هربرت، نویسنده موفق آمریکایی، نوشته. این شما و این روز کویری.
Time runs through my
من خواب بارون رو میبینم، خواب باغهایی رو میونه کویر، با درد بیدار میشم و خواب عشق رو میبینم همچنان که زمان از دستم میره. روز کویری رو شنیدیم از ستینگ و برنامه رو ادامه میدیم با گزارشی درباره خبر ناگوار از استان سیستان و بلوچستان، ماجرایی که دوباره به رسانه‌ها کشون مسئله تنبیه بدنی دانش آموزا رو. البته امیدوارم هیچ وقت توی مدرسه کتک نخورده باشین، ولی من یکی با اینکه انصافا بچه درس خونی هم بودم، بارها با شلنگ زدن کف دستم وقتی بچه بودم و مدرسه میرفتم تو شهر مشهد. ولی خبری که هفته پیش منتشر شد ابعادش خیلی تکان دهنده تر از 4 تا شلنگ زدن به کف دست و حتی سیلی و اردنگی بود. یک دانش آموز نوجوان به خاطر ضربه‌ای که معلمش با کتاب زده بود تو سرش از دنیا رفت. این دانش آموز 15 ساله یادش رفته بود کتابش رو با خودش بیاره. فکر کنین یه نفر کتابش رو با خودش نیاره و بعد به خاطر این غفلت ساده کودکانه چنان تنبیه بشه که از دنیا بره. و خب حالا شاید حرف زدن درباره مضرات تنبیه بدنی در مدارس نتونه این دانش آموز رو به دنیا برگردونه، ولی شاید بتونه جلوی اتفاقات شبیه به این رو بگیره. اگه احیانا شما جز اون دسته از آدمایی هستین که فکر میکنین باید زد تو سر بچه تا درس بخونه، پیشنهاد میکنم گزارش بعدی ما رو حتما گوش کنید. مانیا منصور برای تهیه این گزارش با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزش در فرانسه، تماس گرفته تا آقای پیوندی اول از همه بگه تنبیه کار درستیه یا نه، و دوم این که این تنبیه ها چه نتیجه‌ای داره واقعا. گزارش مانیا منصور رو با هم میشنویم.
در 18 آبان ماه فاجعه‌ای در کمین مدرسه شهید باهنر شهرستان نیکشهر در نزدیکی چابهار بود. دانش آموزی به نام سعید ره 15 ساله کلاس سوم راهنمایی تنها به علت نیاوردن کتاب درسی مورد خشم معلمش قرار میگیرد و معلم چنان با گوشه کتاب به سرش میزند که نوجوان را به بیمارستانی در زاهدان منتقل میکنند و یک هفته بعد نوجوان جان میسپارد. در پی این اتفاق تکان دهنده، معلم که از او به عنوان میمره نام برده شده بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مرگ این نوجوان بر اثر تنبیه بدنی معلم گفته است برای این اتفاقهای ناگوار نمی شود برنامه ریزی کرد، فقط می توان ابراز تأثیر کرد. این در حالی است که تنبیه فیزیکی دانش آموزان در قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و باید با پیگرد قانونی همراه باشد. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا میگوید قانوناً تنبیه بدنی در مدارس ایران مجاز نیست.
در ایران ماده 77 آیین‌نامه اجرایی مدارس هر نوع تنبیه بدنی را ممنوع اعلام کرده و به هر حال قانوناً این کار مجاز نیست، ولی همیشه خب بین یه قانون و اجراش همیشه یک فاصله زیادی، ولی همین که این موضوع به نظر من در یه آیین‌نامه اجرایی گنجونده شده خودش یه امر بسیار مثبتیه، برای اینکه اون چارچوب قانونی اولیه رو برای برخورد با این پدیده فراهم میکنه. ولی من می‌خواستم بگم که این پدیده فقط یه پدیده ایرانی نیست و اگه به دهه‌های قبل‌تر برگردیم در خیلی از نظام‌های آموزشی یه امر بسیار متداولی بود. حتی در اروپا تا آغاز قرن بیستم تلاش خیلی زیادی لازم بوده برای اینکه این رویه به تدریج ترک بشه، نه تنها به صورت عملی بلکه در ذهنیت و باور پدران و مادران و مربیان و معلمان.
تنبیه دانش آموزان که تنبیه بدنی تنها قسمی از آن است و شامل تنبیه‌های روانی و روحی هم می‌شود، در ایران بی سابقه نیست. از داستان‌های فلک شدن پدر بزرگ‌ها و نسل‌های گذشته در ایام قدیم که بگذریم، شاید کمتر کسی در شهرهای مختلف ایران باشد که شاهد تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس نبوده و یا نشنیده باشد. اگرچه تنبیه در طول تاریخ در کشورهای دیگر هم وجود داشته، اما بسیاری از کشورها قوانین سفت و سختی را برای جلوگیری از تنبیه بدنی کودکان و نوجوانان وضع کردند که اغلب نتایج مثبتی در پی داشته است. آنطور که سعید پیوندی میگوید، تنبیه بدنی نه تنها تاثیر مثبتی ندارد، بلکه تاثیرات مخربی داشته و خشونت را در جامعه رواج می‌دهد.
همه پژوهش‌های روانشناسی در یک قرن اخیر نشون دادن که این نوع تنبیه که همراه با ترس و تحقیر هستش و از صورت آمرانه هم انجام میشه، هیچ نقش فوق‌العاده‌ای در تربیت، یعنی نقش اساسی در تربیت بچه با اون شکلی که فکر میشه ایفا نمی‌کنه، بلکه نه تنها خشونت را در جامعه نهادی می‌کنه از پایین. کسی که قربانی خشونت هست نه تنها اینو درونی میکنه، این استراب ها و تنش رو و بعدها به اشکال نابهنجار از خودش بروز میده، بلکه حتی یه نوعی مشروعیت بخشیدن به خشونت هست در جامعه. وقتی از بچه شروع میشه، میشه گفتش این بچه ها در سالهای جوانی و بعدها در بزرگسالی به راحتی همین نوع خشونت رو میتونن علیه دیگران اعمال بکنن، علیه زنان اعمال بکنن، در جامعه به عنوان مسئولین جامعه علیه مردم اعمال بکنن و غیره.
کودکان و نوجوانان در ایالات متحده آمریکا تنها با 3 شماره میتوانند کوچکترین آزار را به پلیس گزارش دهند، روشی که در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز رایج است. اما در ایران چه روشهایی را برای جلوگیری از تکرار مرگ سعید دانش آموز 15 ساله میتوان به کار برد؟ این پرسشی است که میلیون ها پدر و مادر همچون والدین سعید در نیکشهر احتمالاً انتظار دارند به جای ابراز تأسف مسئولین پاسخش را بشنوند.
گزارش مانیا منصور درباره تنبیه بدنی در مدارس رو شنیدیم. شما میتونید تجربه خودتون رو درباره کتک خوردن تو مدرسه ها، اگه تجربه ای از این دست دارید، با ما در میون بذارید تا از رادیو فردا پخش بشه، با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. توی ادامه چند تا از پیام های شما رو که روی پیامگیرمون ضبط شده پخش میکنیم و آخرش شماره تلفنمون هم هست، میتونید یادداشت کنید.
خانواده های ایرانی به این فهم و شعور رسیدن که داشتن فرزند زیاد نه تنها مشکلی را برایشان حل نمی کند، بلکه مشکلی بر مشکلات آنان می افزاید. آقای احمدی نژاد به دنبال سوء استفاده از خانواده هایی است که از لحاظ جمعیتی زیاد و مالی فکری در سطح پایین اجتماع قرار دارند که بتوانند با اندکی بذل و بخشش آنان را طرفدار خود سازند.
السلام علیکم. آقا این مملکت ما، دولت ما، ملت ما، مملکت دولت و ملت امام زمانه. امام زمان پشتشه.
این رئیس جمهور ما یارانه که در منطقه ما مثلا بلوچستان خیلی بدبخت و بیچاره مردم رو دارن گول میزنن، با این 30,000 تومان یک خانواری 12 نفر مثلا چی کار کنه؟ با این 81,000 تومان به مردم که میده مثلا.
چرا در حق اهل سنت ایران اینقدر ظلم میشود و این هزاران بدبختی به سر ما ملت بلوچستان میآید؟
آقایان محترم، عدل و انصاف هم خوب چیزیه. کشور ایران تا کنون رئیس جمهوری به شجاعت و دلیری و مردمی بودن آقای احمدی نژاد با خود ندیده است و نخواهد دید. آقای احمدی نژاد از جنس مردم است و با هیچ کس هم رو در وایستی ندارد.
آقای صادق محصولی، تشریف بیارید خوزستان، از چند شهر و روستای این استان دیدن کنید. مردمان نحیف، مریض، کودکان سوء تغذیه‌ای را ببینید. اون وقت بگویید خط فقر وجود ندارد. وجدان خفته شما کی بیدار می شود؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
با برنامه صبحانه با خبر با شما ایم و همونطور که در دقایق اولی این برنامه به شما وعده دادم، یه گزارش ورزشی مفصل داریم از آخرین خبرهای بازی‌های آسیایی در سال 2010 16 دورش از فریبرز قریب.
پانزده روز با بازی‌های آسیایی.
در پایان دومین روز بازی‌های آسیایی سال 2010 که در گوانجوی چین در جریان است، ورزشکاران میزبان با 37 طلا، 14 نقره و 12 برنز در صدر جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها قرار گرفتند. کره جنوبی با 13 طلا، 10 نقره و 12 برنز دوم است و ژاپنی‌ها با 8 طلا، 20 نقره و 15 برنز در ردیف سوم ایستادند. نتایج نچندان مطلوب ورزشکاران ایرانی باعث شد که این کشور با نزول 5 پله‌ای نسبت به روز اول با 1 نقره و 3 برنز در مکان 11 جدول توزیع مدال‌ها قرار بگیرد. روز یکشنبه فقط 1 مدال برنز نصیب ورزشکاران ایران شد در دوچرخه سواری و در ماده اسپرینت تیمی. 1 مدال نقره و 2 برنز حاصل تلاش ورزشکاران ایرانی در روز اول بود. روز یکشنبه در وشو الهه منصوریان در رشته ساندای زنان در وزن منهای 52 کیلو در دومین دیدار خود حریفی از فیلیپین را از پیش رو برداشت و مدال برنز خود را مسجل کرد. وی روز دوشنبه در نیمه نهایی حریفی از ویتنام را پیش رو دارد. در والیبال تیم ملی ایران که در روز اول مغولستان را شکست داده بود، روز یکشنبه در دومین مسابقه در سه گیم پی در پی ترکمنستان را از پیش رو برداشت. تیم والیبال ایران روز دوشنبه در برابر عربستان به میدان می رود. در شنا و در ماده 50 متر قورباغه محمد علیرضایی شناگر ملی پوش ایران که از دور مقدماتی به فینال راه یافته بود با ثبت زمان 28 ثانیه و 15 صدم ثانیه و با 35 صدم ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول موفق نشد به روی سکو برود و چهارم شد. در هندبال تیم ملی هندبال مردان ایران در اولین بازی خود 35-13 هنگ کنگ را در هم کوبید. در شطرنج و در بخش مردان احسان قائم مقامی و الشن مرادی حریفان عراقی و ژاپنی خود را بردند و در بخش زنان شادی پریدر در مقابل حریفی از اندونزی مساوی کرد و آتوسا پورکاشیان شطرنج باز ازبکستانی را شکست داد. در قایقرانی و در دور مقدماتی در روینگ دو نفری سبک وزن و سنگین وزن و چهار نفری مردان پاروزنان ایرانی موفق شدند به مرحله بعد صعود کنند. در ماده سبک وزن دو نفری زنان هم تیم ایران در گروه خود سوم شد و به دور نیمه پایانی صعود کرد. ورزشکاران ایران روز دوشنبه در رشته های تیراندازی، شنا، دوچرخه سواری، قایقرانی، جودو، تنیس روی میز، وشو، والیبال، ژیمناستیک، وزن برداری و فوتبال به مصاف حریفان می روند. و در مجمع عمومی شورای المپیک آسیا که روز یکشنبه در حاشیه بازی‌ها در گوانجو انجام شد، شهر آنجن کره جنوبی به عنوان میزبان 17مین دوره بازی‌های آسیایی در سال 2014 برگزیده شد. فریدورز اقبالی، رادیو فردا.
همه جای ایران سرای من است. این شعار برنامه صبحانه با خبره. به خاطر همینم شهرام رفیع‌زاده مأموره که بگرده توی خبرهای شهرستان‌ها و اونا رو هر روز صبح برامون مرور کنه. این مرور خبرهای شهرستان‌ها نتیجه گفتگوی منه با شهرام که ساعتی پیش ضبط شده.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
شهرام رفیع‌زاده دوباره به سلام میکنم، خوش اومدی به برنامه خودت. وقتش رسیده که به خبرهای شهرستانها بپردازیم و اول از همه بریم سراغ زنجان. روزنامه مردم نو توی این استان و درباره شهر زنجان نوشته که یه فاجعه زیست محیطی در نزدیکی شهر زنجان در حال رخ دادنه. میتونی دقیقا بگی این فاجعه چی هست؟
درود بر شما کیوان جان. بله، خدمت عرض کنم که امروز روزنامه مردم نو در زنجان گزارشی منتشر کرده مبنی بر این که زباله‌های بیمارستانی رو در یکی از جاده‌های اطراف این شهر رها کردن بدون حتی دفن زباله یا بدون هر چیزی، همجوری در کنار جاده رها شده. این قضیه رو هم آقای حسین نجفی که یکی از اعضای هیئت دوچرخه سواری زنجان هست در حین دوچرخه سواری در این جاده دیده و به این روزنامه گزارش کرده. مسئولین این روزنامه رفتن پیش مسئول محیط زیست زنجان و اداره محیط زیست هم اعلام کرده که ما اطلاعی نداشتیم از این قضیه. فاجعه در اینجاست که به نوشته این روزنامه محلی در زنجان، این زباله های بیمارستانی در 200 متری مناطق مسکونی رها شده و هم از وسایل جراحی و تیغ اتاق عمل و لباس بیمار و همه چیز به نوشته روزنامه مردم نو در کنار جاده به شکل تلمبار وجود داشته.
خب ما سر صبح برای مردم زنجان عملا یه خبر بد داشتیم، ولی حالا ادامه بدیم برنامه رو با یه خبر دیگه از سیستان و بلوچستان که فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی در زاهدان خبر داده که سلاح جدید بیهوش کننده برای این نیرو تهیه شده و قرار استفاده بکنن.
بله، همونطور که اطلاع دارید از روز شنبه در میرجاوه در سیستان و بلوچستان یک مانوری رو نیروی انتظامی آغاز کرده با همکاری سپاه پاسداران به نام مانور همت مضاعف. مقامات نیروی انتظامی گفتن که ما برای نخستین بار در این مانور قرار است از اسلحه استفاده بکنیم که بیهوش کننده است و همچنین از رادارهایی که میتونه مرز رو کنترل بکنه. در این حال از استان سیستان و بلوچستان آقای شهرام مهنا که یکی از استادان دانشگاه در این استان هست گفته که فقر و بیکاری عامل گرفتاری و به هر حال وضعیتی هست که در سیستان و بلوچستان موجود هست و حتی مسئولان دولتی حاضر نیستن هیچ گونه سرمایه گذاری برای رفع فقر و بیکاری در این استان انجام بدن.
و ما از خراسان شمالی در شهر بجنورد خبر رسیده که با کمبود گازوئیل روبرو هستند.
در بجنورد و خراسان شمالی کلن از دو ماه پیش اینطوری که رسانه‌های محلی در این استان نوشتند، عرضه گازوئیل با مشکل مواجه شده است. جایگاه‌های سوخت صف‌های طویلی از کامیون‌ها رو میشه دید درش و همچنین مسئولان دولتی هم این قضیه رو پیگیری نمی‌کنن و حل نمی‌کنن. اونطوری که رسانه‌های خراسان شمالی گزارش دادن، پیشتر روزانه 70 تا 80 هزار لیتر به هر یک از جایگاه‌های گازوئیل توسط دولت داده می‌شد، اما از مدتی پیش این قضیه نصف شده و علت اصلی این صف‌های طویل هم نصف شدن سهمیه جایگاه است.
مثلا جون آخرین خبرمون هم گویا یه خبری در ارتباط با وضعیت فقر در منطقه ساوژبلاغ در استان البرز که در واقع استان تازه تأسیسه میشه گفت.
بله، امروز امام جمعه چهارباغ ساوژبلاغ گفته که 50% ساکنان مهدی آباد در همین منطقه دچار فقر اقتصادی هستند، به شدت تحت فشارند. ایشون تاکید کرده که اغلب کسانی که در این منطقه مهدی آباد و ملک آباد زندگی میکنن افرادی هستن که خانواده هاشون یک زندانی داره و بی سرپرست هستن بسیاریشون و مقامات دولتی هم خیلی توجهی به این مشکلات مردم ندارن. ایشون تاکید کرده که اکثر جرائمی هم که در این بخش ها اتفاق میفته ناشی از همین فقر اقتصادی هست.
ممنونم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا. خبرهای شهرستان ها رو با هم شنیدیم.
کیوان جان متشکرم، روز خوش.
اینجا رادیو فرداست.
رسیدیم به ثانیه های پایانی برنامه صبحانه با خبر، برنامه‌ای که هر روز صبح از ساعت 7 صبح شروع میشه و تا ساعت 8:30 دقیقه برای شما پخش میشه تا صبحونتون رو با خبر و موسیقی نوش جان کنید. صبحونتون رو همراه باشید با رادیو فردا. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین و یادتون نره که نظرات شما در تهیه این برنامه بسیار به ما کمک میکنه. این برنامه با کمک چند نفر تهیه شد که اگه نبودن واقعا من نمیتونستم تا اینجا برنامه رو ادامه بدم. اول از همه حسن جعفری، دبیر صبحانه با خبر، علیرضا کرمانی، گزارشگر پرکار این برنامه، فهیمه خضر‌حیدری، مسئول خبرها و دوست همکار عزیزم علی شیبانی، مدیر استدیوی رادیو فردا که تا اینجا با من همراه بود و به من کمک کرد در صبحانه با خبر امروز. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید و روز خوبی رو با این برنامه شروع کرده باشید.